بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. عيدتون مبارك، روز ارتش مبارك، سال نو مبارك، عيد مبعث در 27 رجب و عيد ولادت مولا در 13 رجب، همه بر شما مبارک باد و همچنین بر خانواده های محترمتون، فرزندانتون، همسرانتون، که در واقع خانواده ها و همسران همرزمان شما هستند در عرصه های دشوار زندگی، که یک سرباز به معنای واقعی کلمه زندگیش سرشار از سختی ها و فشار ها و مجاهدت ها و این هاست. همسرانتون و فرزندانتون که در چنین شرایطی با شما همدلی و همراهی میکنن، حقیقتا هم سنگران و هم رزمان شما هست. یکی از بهترین و هوشمندانه ترین کارهای بزرگ امام عزیزمون تعیین روز ارتش بود. این کار همچنانی که پایه ارتش رو محکم کرد، ریشه ارتش رو مستحکم کرد در سرزمین، خیلی از توطئه‌گران و خیال پردازان رو مایوس کرد. اونها فکرهای دیگه کرده بودن. روز ارتش، تعیین روز ارتش از طرف امام به این معنا بود که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ارتش رو با همین هویت، با همین مجموعه قبول داره، تأیید میکنه. خب اون هویت از لحاظ مردم شناسی، انسان شناسی و تشکیلات شناسی قابل تأمل بود. یعنی یک بدنه مسلمان و مؤمن و مثل بقیه مردم و یک رأس نامطمئن و احیاناً خلل و فرجی در درون سازمان، اینجوری بود دیگه. اما امام برای اینکه هر گونه توطئه‌ای رو در مورد نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی خنثا بکند، روز ارتش رو معین کرد. یعنی من همین ارتش رو با همین خصوصیاتش قبول دارم و نظام اسلامی قبول داره. حالا بنده که ده ها بار، ده ها جلسه در خصوصیات ارتش با امام رضوان الله علیه صحبت خصوصی کرده بودم، یا دو به دو یا با حضور بعضی دیگر، میدونم این فکر قلبی و عمیق امام بود که باید ارتش رو حمایت کرد، باید ارتش رو حفظ کرد، باید ارتش رو تقویت کرد. فکر درستی بود انصافا. همین ارتش در همه قضایای بعد از انقلاب درخشید. حالا یکی یکی بعضی از قضایا رو انسان بخواد بیان کنه دشوار میشه. مثلا در مقابل توطئه‌های درون ارتشی بیش از همه خود ارتش ایستاد. این خیلی مهمه. خیلی ها بودن، الان هم هستن، که در درون سازمان‌های وابسته به نظام جمهوری اسلامی از درون میخوان اختلال به وجود بیارن. خب اون روز بیشتر هم بود، هم انگیزه ها بیشتر بود، هم تلاش ها بیشتر بود. میخواستن از درون ارتش برای ارتش مشکل درست کنن، یعنی از ارتش یک هویتی ناسازگار با نظام اسلامی بسازن. کسانی میخواستن این کارو بکنن. اون کسی که بیش از همه با این انگیزه، با این اخلال مواجه شد و مقابله کرد خود ارتش بود. هیچ نیروی بیرون ارتشی، چه نیروی اطلاعاتی چه نیروی نظامی، نمیتوانست با یک چنین توطئه‌ای در مقابل نیروهای مسلح مقابله کنه. خود ارتش میتوانست، خود ارتش هم نیست. حالا این یه نمونه از این قبیل فراوان. تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافاً افتخار آمیزی است. اینو بنده که از نزدیک شاهد بودم دارم به شما میگم. شما خیلیاتون جوانید و اون دوران رو درک نکردید، یا تو ارتش نبودید، بعضیتون متولد نشده بودید. ما خب از نزدیک میدیدیم ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. یعنی مثلا باز از باب مثال اگر عرض کنم، افرادی از ارتش نشون دادن که در یک سطوح بالای معنوی و اخلاقی قرار دارن. اینو عملا نشان دادن. خب در مقام حرف هممون حرف میزنیم. بنده هم که از خدا و قیامت و بهشت و جهنم این همه میگم، باید در هنگام حادثه بنده رو امتحان کرد، تجربه کرد، دید چقدر واقعا از خدا میترسم، چقدر ملاحظه میکنم، چقدر از جهنم. اینه دیگه، باید در عمل مشاهده کرد. ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینا در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویتن. یکیش همین صیاد شیرازی، یکیش همین بابایی. از این قبیل کم نداریم. حالا این افراد معروف و نامدار رو من اسم آوردم، از این قبیل زیاد داریم. بنده نمونه هاش رو در خود اهواز که مدتی اونجا بودیم دیدم، از نزدیک مشاهده کردم، بارها گفتم من اینا رو. نیمه شب بود، بنده از یک گردانی، از یک تیپی در واقع در اهواز که فقط یک گردان بیشتر استعداد نداشت، داشتم بازدید میکردم، پهلوی تانک نظامی مسئول تانک ایستاده بود نماز شب میخوند. کی تو اون بیابون تو اون هوای سرد به این فکر میافتاد؟ نیمه شب وسط زمستان ایستاده بود نماز شب میخوند. اون وقت هنوز این حرفایی که حالا رایج گریه ها و بچه های بسیجی و این حرف ها هنوز اون وقتا خیلی باب نشده بود. ما اینا رو دیدیم از نزدیک. یا اون سرگردی بود، به نظرم یا سرهنگ دوی بود، آمد پیش من با حال تعصب و نزدیک به گریه که بنده خیال کردم بخواد از من درخواست کنه که بهش مرخصی بدیم، که مثلا نگرانی داره و میخواد مرخصی بگیره بره از اهواز. آمده بود درخواست این بود که شما یک کاری بکنید که شبا که این بچه ها جوانای داوطلب با آقای چمران میرن برای به قول خودتون شکار تانگ، منم با اینا برم. شما فکر بکن یک افسر ارشد، حالا به یه سرهنگ دو بود، حالا درست یادم نیست درجهش، در همین حدودا، این میاد داوطلبانه میخواد با جوانای بسیجی که از تهران آمدن و میخوان برن شبها با استفاده از تاریکی ضربه های نقطه‌ای به دشمن بزنن. اون وقت اینجوری بود دیگه، اوائل جنگ اینجوری بود، میخواد بره با اونا همکاری.
خب
ارتش هویت خودش رو نشون داد. من بخوام به شما این رو عرض بکنم، امروز ارتش ما یک ارتش فکریست، یک ارتش معنویست، یک ارتش دارای انگیزه های پاک و مقدس هست. این خیلی با ارزشه. نیروی نظامی، شما نگاه کنید به نیروی نظامی خیلی از این کشورها، درندگی و وحشیگری و سبوعیت کنه و جزو ذاتشونه. نیروی نظامی که از او توقع اونجور برخوردها می رود، در میان خود افراد اخلاقی، افراد پاک، افراد والا تربیت بتوانه بکنه و جوانهای مؤمن انگیزه های پاک در بخش های مختلف ارتش که اینا امروز ما داریم مشاهده میکنیم. این به نظر من یکی از مهمترین آثار کاری بود که امام بزرگوار در تعیین روز ارتش کرد. خب پیام من به همه آحاد ارتش اینه که قدر این موقعیت رو بدونه، قدر این جور خدمت کردن رو بدونه. خدمت رزمی میکنید، در یک سازمان رزم حضور فعال دارید، خدای متعال این رو پای شما به عنوان حسنه می نویسه و ثواب میکنید. این خیلی چیز با ارزشه، قدر اینه بدونید، این حالت رو حفظ کنید. آمادگی های معنوی و روحی و انگیزهی خودتون و عناصر زیر دست خودتون رو روز به روز افزایش بدید. امنیت برای یک کشور خیلی مهم است. گاهی در یک کشوری نان نیست، قحطی است، مشکلات هست، ناامنی هست، اگه به مردم بگن نان میخواید یا امنیت، قطعا امنیت رو ترجیح میدن. یعنی همون چیزی که دخالت ابرقدرت ها در منطقه ما و در خیلی از مناطق دیگر موجب شده است که ضعیف شده. یعنی اتوبوسی که فرض بفرمایید حرکت میکنه از یک جا به یک جای دیگه، خاطر جمع نیست که ساکنان این اتوبوس و کسانی که در اون سوار هستن اینا به سلامت به مقصد بتوانن برسن و مورد تهاجم دشمن قرار نگیرن. تو خیابان ها همینجور، توی منازل همینجور، اینا مهمه. امنیت خیلی مهم است. نقش نیروهای مسلح در ایجاد امنیت نقش مهمی است. هرچه شما مقتدرتر باشید، قویتر باشید، هیچ تحرکی هم از لحاظ امنیتی ارتش ممکنه نداشته باشه، اما نفس اقتدار ارتش ایجاد امنیت میکنه در کشور. امنیت کشور را نیروهای مسلح و اقتدار اونها و توانایی های اونها و پرانگیزگی اونها تأمین میکنه. این از جمله مسائل مهمه. پیغام من به همه عناصر ارتشی این است که هر چه میتوانن این توانایی ها را افزایش بدن، هر کسی در هر جا که هست، حتی یک نگهبان ساده ای که یه پست نگهبانی داره، اینم میتوانه در تقویت ارتش موثر باشه. یعنی وقتی خوب نگهبانی داد، دچار کسالت نشد، چشماشو تیز در جایی که باید به چرخانه چرخوند، این به همون اندازه کمک داره میکنه به تقویت سازمان مسلح، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. تا برسه به فرماندهان، تا برسه به سازندگان، تا برسه به نگهدارندگان، تا برسه به انبارداران، تا برسه به تولید کنندگان و تا برسه به طراحان و راهبرد سازان و اینها. اینا همه میتوانند تأثیر داشته باشند در تقویت سازمان نظام. بنابراین این رو قدر بدانید که هر کدومتون هر حرکتی رو در این جهت انجام بدید کاری مطابق رضای الهی و یک حسنه‌ای انجام دادید. و انسان‌های برجسته‌ای که می‌توانند الگو باشن رو در بین خودتون افزایش بدید، یعنی همه سعی کنن، یعنی واقعا شهید بابایی الگوست، یه الگوی اخلاقی، نه یه الگوی صرفا نظامی، یه الگوی اخلاقی است، یه انسان مقدس. شهید صیاد همینجور، خیلی های دیگه از اینهایی که حالا اسمشون بعضی رو انسان به یادم نمیاره، بعضی رو اصلا نمیشناسی، فراوان در ارتش وجود داشتن، تو حضور داشتن. این نمونه ها رو روز به روز در داخل این سازمان معظم و محترم و دارای شوکت مادی و معنوی افزایش بده. خب گفته شد که حصار امنند حصون و رعیه. این نکته مهمه که بدانیم حصن رعیت و حصار رعیت فقط نیروهای مسلح نیستند. نیروهای مسلح از جمله مهمترین حصارهای امنیت رعیت هم. که این هم به اذن الله، فالجنود به اذن الله حصون رعیت. دستگاه‌های مختلف میتوانن همه در این جهت با ارتش همراه و همگام باشن، دستگاه اقتصادی، دستگاه فرهنگی، دستگاه آموزشی، دستگاه تحقیقاتی مجموعه کشور. اونی که ما از دستگاه مختلف انتظار داریم همینه، همه سعی کنند مانند حصن و حصاری، مانند یک حاجب در مقابل تهاجمات دشمن برای کشورشون، برای ملتشون عمل کنن، کار کنن، فعالیت کنن. چه مجموعه اقتصادی، چه مجموعه فرهنگی، چه مجموعه های علمی و تحقیقاتی و چه مجموعه های نظامی، همه هدفشون این باشد. کارها مختلف است اما هدف یکیست. بنابراین اگر هدف حفظ و حراست از امنیت ملی، از عزت ملی، از توسعه و پیشرفت کشور، از حفاظت کشور از شر دشمنان، اگر هدف این باشه، اون وقت سازمان‌های نظامی و سازمان‌های دانشگاهی و سازمان‌های تحقیقاتی و سازمان‌های فرهنگی و سازمان‌های اقتصادی، همه و همه در واقع نیروهای عظیمی هستن که دارن با هم کار میکنن، به یک دیگر کمک میکنن، همدیگر تکمیل میکنن، به چشم رقابت به هم نگاه نمیکنن، به چشم حسادت به هم نگاه نمیکنن. این در کشور یک چنین انسجامی به وجود میاد. این اون چیزیست که ما روی او تکیه میکنیم. بنده شعارهای اقتصادی رو در این دو سال اخیر برجسته کردم، برای اینکه احساس کردم دشمن از این ناحیه میخواهد ضربه بزند به این مجموعه عظیم ملی. وقتی ما مشکل اقتصادی داشته باشیم، بخش‌های مختلف نخواهند توانست کارهای درست خودشون رو انجام بدن. لذا باید ببینیم در این مجموعه وظایفی که امروز بر عهده مسئولان کشور، دولت، قوای سه‌گانه و سازمان‌های مختلف هست، اون نقطه حساس و کلیدی امروز چیه؟ ممکنه امروز یه نقطه کلیدی باشه، فردا نقطه دیگری نقطه کلیدی باشه. امروز تقویت اقتصادی در کشور یکی نقطه کلیدی و دارای اولویت. لذاست که منده روی این تکیه میکنم، رو معیشت مردم تکیه میکنم، رو معیشت کارکنان دستگاه‌های مختلف تکیه میکنم، رو معیشت کارکنان نیروهای مسلح تکیه میکنم. اینا باید دنبال بشه، اینا باید با جدیت دنبال بشه. این با عهده مسئولین است. مسئولان اگر انگیزه های دشمن رو نگاه کنن، انگیزه بیشتری برای این کار پیدا میکنن. ما وقتی مطالعه میکنیم یا گوش میکنیم حرف های دشمنانمون رو، میبینیم که اونا اتفاقا رو همین نکته تکیه دارن میکنن که بلکه بتوانن از نقطه ضعف اقتصادی و کمبودهای اقتصادی برای تخریب، برای اخلال استفاده کنن. خب وقتی انسان این رو میفهمه انگیزش بیشتر میشه برای اینکه مسئله رو جدی بگیره. اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم که یک مجموعه کار است، یک مجموعه حرکت و اقدام است. چند نقطه کلیدی برای امروز و فردای ما داره، امروز و فردای نزدیک، که همون مسئله اشتغال است و مسئله تولید است. بنده به مسئولین هم از نزدیک به طور خصوصی به طور مشروع اینها رو بیان کردم. اینا حرفای من نیست، من که اقتصاددان نیستم، این حرف کارشناسان اقتصادی است، این حرف افراد زبده و برجسته است که تو این زمینه فعالن، به ما مشورت میدن. بنده هم نگاه میکنم سطح کشور رو میبینم، این اولویت. دشمن راه‌های طمعش رو پیدا میکنیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم انگیزه دشمن چیست، اون نقطه ضعفی که ممکن است دشمن از اون به ما ضربه بزنه، اون نقطه ضعف کجاست، اون رو مسدود کنیم، اون رو ببندیم. توقع بنده از مسئولین گوناگون بخش‌های مختلف اینه. مسئله اقتصاد از این جهت جز مسائل با اولویت درجه یک. خب البته ما نقطه قوت خیلی داریم. نقطه قوت‌های نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران از لحاظ کیفیت و کمیت به طور مضاعف بیش از نقاط مشکلدار و نقاط ضعف. خیلی نقاط قوت عجیب و فراوانی در ما هست که همین نقاط قوت موجب شده است که کشور و نظام اسلامی با وجود دشمنی‌های عجیب و غریب که با او شده است و می شود و خواهد شد، بتوانه سر بلند و با عزت بیسته و در مقابل دشمنان تسلیم نشه. ببینید ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ متجاوز، شگرد کارشون تشر زدن است. اینو بارها ما گفتیم، قدرت‌های متجاوزی که میخوان در همه جا دست دراز کنن و همه جا دخالت کنند و به همه کشورها کار داشته باشند و در همه کشورها برای خودشون منافع تعریف کنند، و که اگر چنانچه اون منافع به هم خورد بکنن، آه فلان دولت، فلان کشور، فلان نظام با منافع ما برخورد کرده. یعنی تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای برای خودشون منافع تعریف میکنن بدون حق، بدون منطق، بدون یک استدلال صحیح. ابرقدرت ها اینجوری هم دیگه، برای اینکه بتوانن این منافع رو تأمین کنند و دولت های هر منطقه ای رو بتوانن وادار به اطاعت کنند، از خودشون بزرگ نمایی می کنند، تشر می زنند، اخم می کنند. یادتونه اخم هایی که بعضی از دولت های قبلی آمریکا می کردن، حالا هم یه جور دیگه. برای یک کشور بدترین موقعیت اینه که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشهر دشمن بترسن. اگر ترسیدن، در واقع در رو برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کردن. کار رو با عقل و با منطق و با حکمت باید انجام داد، در این تردیدی نیست، اما با شجاعت باید انجام داد، با ترسیدن، با دلهوره، با تحت تأثیر تشر و بداخلاقی و اخم و گره ابروان قدرتمندان صاحب قدرت در دنیا قرار گرفتن، تحت تأثیر اینها واقع شدن، اول بدبختی است. خب کسی میخواد بترسه، بترسه، اما از طرف مردم نترسه، به حساب مردم نترسه. ملت ایستادن. اگر ملت ایستاده نبود، از سال 1357 تا امروز که حدود 40 سال داره میگذره و انواع و اقسام توطئه ها علیه ما به کار گرفته شده است و پول خرج شده و سلاح تولید شده و تهدید و سیاست و چه و چه، باید اثر و نشانی از ایرانی ایرانی باقی نمیموند. اگر بنا بود که جمهوری اسلامی از اینها ملاحظه میکرد، میترسید، عقب نشینی میکرد. دشمن در مقابل نظامی که با مردم خود متصل است، مردم خود و ملت خود را دوست می‌دارد و ملتش اون رو دوست می‌دارند، یک چنین نظامی، یک چنین مردمی در مقابل دشمن مقاومند و دشمن چه آمریکا و چه بزرگتر از آمریکا در مقابل چنین مردمی هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه. البته در دشمنی اینها هیچ تردیدی نیست، در اینکه تدبیر میکنن، فکر میکنن، دشمنی میکنن، دستگاه‌های مختلفشون رو به کار میاندازن، در تمام این مدت هم بوده، در تمام این مدت قریب 40 سال این دشمنی‌ها بوده، هر دولتی سر کار بوده این دشمنی‌ها رو کردن. اینی که بگیم با فلان آدم موافقن، با فلان آدم مخالفن، از فلان آدم ملاحظه میکنن، نه خیر، زمان امام رضوان الله علیه همین دشمنی ها بود. بعد از رحلت امام که بنده مسئولیتی پیدا کردم، همین دشمنی ها بود، تا امروز هم هست. دولت های مختلف آمدن رفتن با مذاق های مختلف، با سلیقه های مختلف، در همه این احوال این دشمنی ها بوده. اونی که جلو این دشمنی ها را توانسته از بگیرد، اقتدار ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، تأثیر ناپذیری ملت ایران از تشر ابرقدرتانه آمریکا و امثال آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی و اینها بود. این باید ادامه پیدا کنه، این باید ادامه پیدا، و این اگر بنا شد ادامه پیدا کنه که باید این حالت، این روحیه، این اقتدار ادامه پیدا کند، یک بخش مهمیش به عهده شماست که ارتش جمهوری اسلامی هستی، بخش عمده مربوط به اقتصادیون است، بخش عمده مربوط به عناصر مربوط به فرهنگ و آموزش و اینهاست، بخش بسیار مهمی مربوط است به کسانی که متصدی کارهای علمی در کشور هستند، تحقیقات و علم و پیشرفت علمی و اینا، همه باید دست به دست هم بدن. خدای متعال هم کمک خواهد کرد، همچنانی که تا امروز کمک کرده. رحمت و خدا بر شهیدان عزیز ما. امروز خانواده های بعضی از شهدای عزیز ارتش هم اینجا حضور دارن. این شهیدان هرگز از یاد ما نخواهند، از یاد ملت ایران شهیدان نخواهند. و با روحیه ارادت به شهیدان و گرایش به شهیدان مردم عزیز ایران، ملت بزرگ ایران فعالیت خواهند. خب الحمدلله انتخابات هم به یه نحوی گردونه انتخابات به راه افتاد، از اگرچه هنوز به قسمت اصلی انتخابات نرسیدیم، اما خب مقدمات انتخابات شروع شده. انتخابات یکی از افتخارات ملت ایران، این انتخابات مایه عزت و سربلندی و روسفیدی ملت ایران در دنیا پیش ملت هاست. همه بدخواهان و دشمنان اسلام سعی میکردن دین و اسلام و معنویت رو نقطه مقابل مردم سالاری نشان بدن. جمهوری اسلامی نشان داد که نخیر، ما چیزی داریم به نام مردم سالاری اسلامی. مردم سالاری است در این حال اسلامی، از هم تفکیک پذیرم نیست. این انتخابات نشان دهنده اینه، مردم سالاری اسلام مایه افتخاره، مایه روسفیدی است، مایه عزت است، مایه قدرت است. ملت هم احساس این رو می کنن در انتخابات که کلید کارهای کشور دست خودشونه. احساس می کنن اونا هستن که می توانن معین کنن عناصر اصلی کشور رو. این خیلی مهم. اونچه که البته تا روز انتخابات مجال هست، اگر زنده بودیم باز عرایزی عرض خواهم کرد به مناسبت های دیگه. اونی که امروز عرض میکنم اینه، همه باید قدر انتخابات رو بدانن، دولتی ها بدانن، نامزدهای انتخاباتی بدانن، مردم بدانن، دست اندرکاران خود انتخابات بدانن، قدر انتخابات رو بدانن. انتخابات رو گرامی بداریم، انتخابات سالم با امنیت با سلامت و با گستردگی انجام باید بگیریم. اگر چنانچه این اتفاق افتاد که انشالله همینجور هم خواهد شد به توفیق الهی، علی‌رغم دشمنانی که هی وسوسه میکنن هی زمزمه میکنن، اگه کسی این رادیوهای بیگانه و رسانه های بیگانه که امروز دیگه رادیو در مقابل گستره رسانه ها چیز کوچکیست، کسانی که این رسانه ها رو میبینن میدونن که دشمنان چطور دارن وسوسه میکنن که یه جوری انتخابات خراب کنن. ملت ایران انشاءالله با همین بیداری، با همین هوشیاری که همیشه نشون دادن در مقابل این حرکت خصمانه، همینجور انشاءالله پیش برن، یک انتخابات گسترده با نشاط با شور و شوق و سالم و همراه با امنیت انشاءالله اتفاق بیفته. این برای کشور یک ذخیره‌ای خواهد بود، خود این کشور رو مسئولیت بسیاری خواهد داد که امیدواریم انشاءالله همینجور هم بشود. تکبیر یعنی بس است دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.